خود گرفتم که در تیرگی ها خاک زندان شود بستر من، خود گرفتم که تنهای تنها همچو شمعی بسوزم سراپا، خود گرفتم که مخفی ز مردم پایم از کند آزرده گردد، خود گرفتم که نخل وجودم چون گل چیده پژمرده گردد.
دوستان عزیز و ارجمند، یک بار دیگه و در پایان برنامه شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و همه تون رو به خداوند یگانه میسپاریم.
خدا نگهدار.
هر آنچه می شنوید ما حاصل تلاش فراوان همکاران من در رادیو ورزشه. صحبتی از کمال و نبودن نقص نیست، اما هر آنچه هست تحفه ماست که با حضور شما کامل می شود.
قانون تندرستی. به نام خدا. خدمت شما شنونده عزیز شبکه رادیوی ورزش عرض سلام دارم. با برنامه کانون تندرستی در خدمت شما هستیم. کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا بیات هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین و از قهرمانان سابق رشته دو و میدانی. برنامه کانون تندرستی به سه بخش کلی تقسیم شده. در بخش اول پیام‌های سلامت و تندرستی، بخش دوم ورزش سالمندی و بخش سوم پاسخگویی به سوال‌های شما شنوندگان محترم. بخش اول رو آغاز میکنیم همراه با آقای دکتر بیات. آقای دکتر سلام.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای اکرامی. تشکر میکنم از عوامل برنامه و با آرزوی تندرستی برای شنوندگان عزیز به اونها عرض ادب و سلام دارم و امیدوارم که برنامه مورد استفادهشون قرار بگیره. در این برنامه هم نظیر سایر برنامه ها، هدف ما اینه که در روش های زندگی خودمون یک تجدید نظری داشته باشیم و راهی رو که دنبال میکنیم ما رو به سوی تندرستی هدایت کنه، چون بزرگترین موهبت الهی تندرستی است و هر آن ما بدن و اندام های اون رو در معرض خطراتی قرار بدیم دچار مشکل خواهیم شد و ورزش یک راه میانبر برای رسیدن به این تندرستی. امیدوارم که این برنامه هم مورد استفاده این عزیزان قرار بگیره. در بخش اول صحبتهایی که ما امروز داریم در مورد کنترل وزنه. بحث کنترل وزن اهمیت زیادی در ارتباط با سلامتی و تندرستی اندامهای بدن داره، چون ما دیدیم که تحقیقات سالهای اخیر در دنیا نشون میده که اضافه وزن حتی 1 کیلوگرمش و چند کیلوگرمش ارتباط داره با تندرستی بسیاری از اندام‌های بدن. خود عامل اضافه وزن در ظاهر شاید مشکلات زیادی رو به بار نیاره به لحاظ شکل ظاهری، اما بحث اینه که بسیاری از اندام‌ها رو در معرض خطر قرار میده. به همین دلیل که کنترل وزن یکی از عوامل مهم امروزه در زندگی انسان‌ها و هر گونه اضافه وزنی مشکلاتی رو به وجود میاره. در کشوری مثل آمریکا 22% مردان و 37% زنان در حقیقت وزنی مازاد دارن، به نوعی که اونها رو به بیماری نزدیک کرده. علی‌رغم اینکه علم بهداشت، علم تغذیه، علم پزشکی و علوم در ارتباط با علم پزشکی تلاشش بر اینه که اجازه نده کنترل وزن از دست انسان‌ها خارج بشه، ولی شاید اونها دارن بسیار تلاش میکنن که وزنشون رو به حد مطلوب یا نرمال نزدیک بکنن. حدوداً 35 میلیون دلار هزینه برای این تعداد افراد داره در سال هزینه میشه که اینها بتونن به اون وضعیت تناسب اندام یا اون استانداردهایی که در حقیقت برای یک وزن ایدئال برای تندرستی سلول ها لازمه برسن. ولی اکثرا نشون میده که حدودا بین 15 سال گذشته با توجه به تمامی این کنترل ها بازم چیزی حدود 8 پوند جامعه آمریکا به صورت میانگین اضافه وزن داره. حالا در جامعه خودمون اگر مقایسه بکنیم، آمار وزارت بهداشت درمان ما هم در حقیقت حاکی از اینه که 70% مردم ما یک اضافه وزنی دارن که گاهی اوقات به اون توجه میکنن، گاهی اوقات هم شاید بگم ما فرصت نداریم وزنمون رو به حد معمول برسونیم. غالبا به افرادی که وزن اضافه دارن و مواجه میشیم با اونها وقتی ما صحبت میکنیم اعتقاد دارن که فرصت ورزش کردن نیست، ولی تنها ورزش راه کنترل اون وزن نیست، بلکه ما میتونیم تغذیه رو و مواد غذایی که به ما میرسه اون رو تا حدودی کنترل بکنیم و شرایطی رو فراهم بیاریم که در حقیقت مطابق با نیاز سلول‌های بدن تغذیه ما هم جوابگوی اون باشه. اون تغذیه برای چه اعمالی در شبانه روز ما ضروری است؟ یکی این که ما انرژی برای کارهای روزانه‌مون داشته باشیم و دوم این که ما برای ترمیم بافت‌های فرسوده تغذیه ضروری است. عزیزانی که با رژیم‌های غذایی غلط دارن وزنشون رو کاهش میدن، چربی بدن رو کاهش میدن، دارن خودشون رو از این عامل محروم میکنن، بنابراین فرسایش سلولی دارن، ترمیم ندارن و مشکلاتی برای اونها فراهم میشه. پس توجه داشته باشیم که کنترل وزن یک عامل مهم میتونه در تندرستی باشه و بایستی با روش‌های علمی این کنترل وزن ما یک آشنایی پیدا بکنیم که به کمک ما بیاد و بتونه سالهای سال وزن ما رو در یک حد نرمال و استاندارد حفظ بکنه.
بسیار سپاسگزارم شنوندگان عزیز. بخش اول به اتمام رسید، با بخش دوم همراه باشید. اگر نظری نسبت به این برنامه دارید، با شماره 162 تهرانی های عزیز و 021-2781 شهرستانی های محترم میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط باشید. منتها اگر زحمت میکشید و تماس میگیرید لطفاً بفرمایید مربوط به برنامه کانون تندرستی که از شبکه ورزش تقدیم شما شد. آقای دکتر، بحث دیابت رو در برنامه‌های گذشته داشتیم، همچنین در مورد افسردگی هم صحبت کردیم با شنوندگان عزیز و ارجمند. بخش دوم بخش ورزش سالمندی هست و توصیه‌هایی که شما برای این دسته از عزیزان دارید.
بله، همونطور که آقای اکرامی اشاره فرمودین، ما در مباحث گذشته در مورد اصولاً اهمیت ورزش برای سالمندان و زندگی سالمندی، شیوه های زندگی سالمندی و بیماری هایی که سالمندان با اون دست و پنجه باید نرم بکنن صحبت کردیم و در این رابطه بسیار از بیماری ها رو برشمردیم، رسیدیم به سالمندی و دیابت که خب ما باید توجه بکنیم در سنین سالمندی عموماً اون سوخت و ساز ما شاید یک مقداری پایین بیاد. ما باید با ورزش جبران این پایین اومدن سوخت و ساز و مصرف انرژی رو داشته باشیم و متاسفانه ما میبینیم که خیلی دیر سالمندان متوجه میشن که ورزش و تمرینات جسمانی چیزی نیست که ما فکر میکنیم میخواییم اونها قهرمان بشن، به دلیل اینکه شاید به یک عده از پزشکان کارشناسان مراجعه بکنن، تازه اونها رو آگاه میکنن که خیر این ورزش روزانه برای مصرف کالری های اضافی در بدنه، برای اینه که ما بتونیم اکسیژن گیریمون رو حفظ بکنیم، توانایی عضلاتمون رو حفظ بکنیم و با توجه به اون افزایش سن که ممکنه یک سری مشکلاتی برای اندام ها به وجود بیاد، اندام ها رو در حد مطلوبی ما نگهداری بکنیم. در بحث دیابت هم که در سالمندی به وجود میاد، واقعا این بحث خیلی مهمه که ما میبینیم که دیابت رو امروزه ریشه سه عامل میدونن. یکی ژنتیک که ما گفتیم در دیابت نوع یک عموما کودک بیماری دیابت داره، با بیماری به دنیا میاد و خب اینا رو امروزه ما میبینیم که مراکز پزشکی، بیمارستان ها، مراکز در حقیقت زایشگاه ها اینها یک آزمایش خونم میگیرم برای اینکه مطمئن بشن از این جهت. دوم عامل محیط، بعد از وراثت و ژنتیک ما میبینیم محیط زندگی فرد چگونه است که در حقیقت این دیابت رو موجب میشه. عوامل مختلف محیطی دخالت دارن. گاهی اوقات ما ادهی رو میبینیم که به لحاظ ژنتیکی سالمن، به لحاظ در حقیقت تغذیه هم کنترل شدن، اما اینها به لحاظ عصبی در حقیقت مشکلاتی برای خودشون، بحران‌هایی به وجود میارن که یکی از این بحران‌ها هم گاهی اوقات ما میشنویم دیابت وابسته به مشکلات و مسائل عصبی. و زمانی که مشکلات و بحران‌های روحی روانی دارن، وقتی قند خونشون رو آزمایش میکنن میبینن بی حد حساب بالا رفته و این عامل محیط. بنابراین انسان همواره با محیط اطراف خودش در تعامله، نمیتونه انسان نقش محیط در سلامتی خودش حس بکنه. ما ممکنه بیایم و تمامی اصولی رو که سالمندان برای سلامتیشون باید رعایت بکنن برای آگاهی اونها به لحاظ تئوریکی ما ارائه بدیم، اما وقتی وارد یک هوای آلوده میشن ممکنه بسیاری از بیماری ها رو در اونها به وجود بیاد برای سلول هاشون. وقتی اینها وارد یک در حقیقت محیطی میشن که استرس زاست، ممکنه بسیاری از این بیماری ها حتی ورزش هم نتونه جلوی این بیماری ها رو بگیره. بنابراین وقتی ما از محیط صحبت میکنیم در بیماری دیابت، میبینیم که بسیاری از شرایط رو ما باید کنترل بکنیم که بعضی از اینها از کنترل انسان اصلا خارجه. ما وقتی به از این سالمند میگیم خب چرا شما توجه نمی کنی، چرا عصبانی میشی، چرا استرس داری، چرا هیجان داری، چرا نگرانی داره، دقیقا این اعتراف داره، میگن دست خودمون نیست. وقتی ما این عامل رو بحث میکنیم روش، نمیخوایم وارد پیچیدگیش بشیم، ولی سیستم عصبی ما مرکزی، سنترال نیرو سیستم، میبینیم یک سیستمی نیست که همه انسان ها بتونن اون رو به خوبی کنترل بکنن. بعضی از انسان‌ها شاید این توانایی رو با آموزش‌های طویل مدتی که از کودکی داشتن در حقیقت بهش برسن و بتونن خودشون رو در مقابل بسیاری از استرس‌ها کنترل بکنن، ولی بسیاری از افراد وقتی میگن دست خودمون نیست، تحت تاثیر اعصاب سمپاتیکی که بالا برنده ضربان قلبه، بالا برنده فشار خونه، همه اینها میتونه غیر مستقیم روی دیابت هم اثر بذاره. اما بحث سوم که تعامل داره با دیابت، شیوه زندگیه. شیوه زندگی رو ما میتونیم تا حدودی با آموزش و تلقین و با اطلاعات علمی که به دست میاریم، با این اطلاعات در حقیقت تغییر بدیم. از طرف یک شیوه در حقیقت پرکالری، پرقند مواد غذایی، خودمون رو بیایم به یک شیوه زندگی متعادل برسونیم. منتها این هم زمان احتیاج داره. شاید ما در اینجا بخوایم یه بحث بکنیم، ما کودکان رو باید مذاق اونها رو یا ذائقهشون رو با غذاها، با نوشابه‌های کم شیرینی عادت بدیم. مادران نیان اون شکر و قند رو بریزن در شیشه شیر یا در شیشه چای به کودک بدن. از همون کودکی اون ذائقهش عادت میکنه به یک غذا در حقیقت مایعات پرشیرینی و میتونه از همون تو کودکی زمینه بیماری دیابت براشون فراهم بشه.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، بخش سوم رو آغاز میکنیم.
چندی پیش در موقع تمرین والیبال نشسته، ناحیه پشت زانوم یعنی محل اتصال ساق پا و ران یه محدودیت دردی گرفت. حالا زمانی که میشم 20 دقیقه نیست وقت ثابت میشم شروع به درد گرفتن میکنم و سال دیگه هم که داشتم که برای چالاکی در فرزی در هنگام والیبال نشسته چه راهکار ارائه میدهید؟ رضا پیروزه ازم گوگد گلپایگان. خیلی ممنون میشم جواب بدین. متشکرم.
خب آقای دکتر، تماس اول رو شنیدیم، در خدمت شما هستیم.
بله، همونطور که آقای رضا پیروزی از گلپایگان محبت کرده بودن با برنامه تماس گرفتن در رابطه با یکی این که آسیب هایی که در پشت پاشون به وجود اومده و در حقیقت محل اتصال ساق پا و ران در پشت پا. ما در مسئله زانو اجزای ظریف و دقیقی داریم. ما مینیسکا رو در زانو داریم، ربات ها رو داریم و این ربات ها در حقیقت به گونه ایست که بعضیش در پشت پا واقع شده و تاندون هایی که همین محل اتصال اشاره کردن، جایی که عضله یک مقدار سفتر و محکمتر میشه، میخواد به استخوان متصل بشه، به نام تاندون معروفه. در اون ناحیه ممکنه ما گاهی اوقات زیاد در یک حالت قرار بگیریم، یک کشیدگی بیش از حد بیاد. هنگام ورزش های مختلف، چه در والیبال نشسته چه در ورزش های دیگر، ما میبینیم که زمانی که ما یک کشش در اون ناحیه ایجاد میکنیم یا یک انقباض قوی و سریع احتیاج داریم، آسیب هایی ممکنه در ناحیه تاندون ها به وجود بیاد یا لیگامنت ها، فشارهایی که به مفصل ما در این تحمیل میکنیم. چون ما در حالت استراحت هیچ فشاری روی مفصل نداریم و فقط این که در حالت یک جا نشستن، ما بازم داریم مفصل رو از جریان خون اکسیژن دار و همینطور در حقیقت اون جریان عصبی خوب وقتی ما گیر عصبی میدیم محروم میکنیم. پس یکی این که خدمت دوست عزیزمون من عرض کنم، زیاد یک جا قرار نگیرم، جا به جا بشن یا مفصل رو یه مقدار حرکت بدن، خون رسانی رو تسهیل بکنن، اکسیژن رسانی به مفصل رو تسریع بکنن. ما یک جا نشستن هم خودش مشکلاتی به وجود میاره. یکی دیگه هنگام ورزشه که ما با یک پدیده مواجهیم به نام رقیب و وسیله و اون رشته ورزشی که هر آن بعضی از مفصل‌های ما رو تحت فشارهایی قرار میده و ما در زمانی که تمرین میکنیم یا مسابقه میدیم دیگه نمیتونیم بگیم مثل زمان استراحت داریم حداقل کارایی رو در عضلات و تاندون‌ها و لیگامنت‌ها خواهیم داشت، بلکه ما باید حداکثر کارایی از این مفصل رو داشته باشیم. حالا یک موقع هست که ورزشکاران عزیز به خصوص در همین والیبال نشسته میان یه دوره بدنسازی هم در رشته والیبالشون در کنارش دارن، یه موقع است که خیر دستگاه بدنسازی مجهزی ندارن، براشون ورداشتن وزن مشکله، برای عزیزان که معلولیت هایی دارن، مشکلاتی دارن، قطعا دستگاه های بدنسازی پیشرفته مورد نیازه. چون ما اگر صرفا بیایم که در بخش دوم سوالشون که گفتم ما میخوایم توانایی مهارت والیبال رو در اسپیک، در سرویس، در توپگیری بالا ببریم، صرف اجرای پشت سر همه مهارت، اینکه مربی وایسه توپ بزنه، ما صرفا توپگیری کنیم، پنجه بزنیم، اسپیک بزنیم و سرویس، آسیب رسان هم خواهد شد. مگر اینکه ما به تاندون ها، لیگامنت ها و اجزای تشکیل دهنده مفصل ها هم توجه بکنیم، برای افزایش قدرت اونها، استقامت اونها از دستگاه های بدنسازی استفاده بکنیم و حداقل چیزی که ما در هفته احتیاج داریم برای حفظ قدرت اونها، یک جلسه در هفته رفتن زیر بار فشارهای دستگاه های بدنسازی است و برای ارتقای قدرت و استقامت و توان و در حقیقت اون بخش توانایی گروه های عضلانی، 2 تا 3 بار در هفته ما باید بدنسازی کار بکنیم در فصل آمادگی عمومی که حدوداً چند ماه قبل از مسابقه انجام میشه. بنابراین این عامل رو توجه داشته باشیم که ما در اون ناحیه آسیب به وجود اومده، به ابتداءن آسیب رو با پزشکشون در میان بذارن، حدودش رو تعیین بکنن، حرکات درمانیش رو تعیین بکنن، یه موقع است ممکن با فیزیوتراپی، آب درمانی اینها مداوا بشه، یک حالتی هست ممکنه دارو نیاز داشته باشن و یک حالت هست ممکنه استراحت نیاز داشته باشن. بنابراین این 3 جزء رو در نظر بگیرن و بعد از مشورت با پزشک ارتوپد در حقیقت برای درمان این محل آسیب دیگه خودشون تلاش داشته باشن.
سپاسگزارم. تلفن بعدی آماده پخش.
سلام، خسته نباشید. میبخشید، من فوتبال بازی میکنم و الان چند سال، حدود 4 ساله که این پاهام کج شده، یعنی کاملا وقتی دراز میکنم باز نمیشن. خیلی ممنون میشه اگه آقای دکتر پاسخ جواب منو بدن. ممنونم.
بله آقای دکتر، خوشحال میشم اگر جواب این دوستمون رو هم بدید.
بله، همونطور که دوست عزیزمون مطرح کردن، رشته های مختلف ورزشی هر کدام به نوعی یک مفصل یا یک گروه از عضلانی، یا بهتر بگیم گروه های همکار عضلانی، گروه عضلات آگونیست ها و آنتاگونیست ها رو، یعنی عضلات موافق و مخالف حرکت رو، به نحوی تحت فشارهای بیشتری نسبت سایر عضلات بدن قرار میدن. بعضی از ورزش ها اندام های فوقانی رو تحت فشار و استرس قرار میدن، بعضی از ورزش ها بسته به نوع مهارت اندام های تحتانی رو. در فوتبال هم از جمله ورزش هاییست که شاید بگیم اندام های فوقانی کمتر تحت فشار قرار میگیره، با توجه به اینکه نوع ورزش به گونه ایست که ما عموماً اصلا اگر با دست بخوایم ما کار بکنیم هند محسوب میشه، پس کاربرد دست ها و کمربند شانه ای خب در پرتاب های اوت فقط مشخصه که اونم بعضی از ورزشکارا ملزم به پرتاب اوت هستن، ولی بیشتر اندام های تحتانی تحت فشار قرار میگیرن. ما مجموعه عضلات بدن در اندام های تحتانی هم زیاد هستن، ما غالب بر حدود 450 تا 500 عضله داریم که شاید نیمه از اونها در قسمت پاها قرار دارن. هر کدام از این عضلات به نوعی در هر یک از مهارت‌های فوتبال تحت فشار هستن و به نوعی ما باید آمادگی این عضلات رو هم در کنار رشته پرمخاطره‌ای مثل فوتبال که شاید بگیم گاهی اوقات ما 2-3 برابر وزن بدنمون رو باید تحمل بکنیم، روی عضلات این فشار رو تحمیل بکنیم، ما باید این آمادگی رو از قبل بدیم به ورزشکار. ما بسیاری از فوتبالیست ها رو میبینیم که این حالتی که دوست عزیزمون گفتن، احساس میکنن که از ناحیه زانو، اون زاویه کیو در ناحیه زانو یک زاویه استاندارده، اگر فرضاً روی 20 درجه کج بشه از حد طبیعی، شاید در 12 درجه طبیعی باشه، ولی بیشترش میبینیم که زانو پرانتزی شده. یا در حالتی که ایشون فرمودن که من پام صاف نمیشه، ما داریم پیوسته عضلات همسرینگ، عضلات دوقلو نعلی رو تحت فشار در فوتبال قرار میدیم. حالا هم ضرباتی که به توپ میزنیم، همین که زمانی که پرش میکنیم، فرود میایم، استارت میزنیم، توقف میکنیم، اینها رو تحت فشار قرار میدیم. بنابراین باید به دامنه انعطاف‌پذیری اینها دوست عزیزمون توجه کنن. حالا ما بایستی به عامل فرعی به نام قدرت و استقامت هم در این راستا توجه داشته باشیم. اگر صرفا ما بیایم وارد زمین بشیم، حالا یه مقدار بدن رو گرم بکنیم، بعد با توپ کار کنیم، بعدم وقتی بازی تموم شد بیایم و بریم به استراحت بکنیم، متاسفانه اون انعطاف‌پذیری عضلات همسرین پشتران ما کم میشه. همین عامل موجب این میشه که نتونن پاشون رو صاف بکنن و همینطور لیگامنت ها و تاندون هایی که در پشت زانو قرار دارن از حد طبیعی انعطاف‌پذیریشون کوتاه‌تر میشه و کمتر میشه و در نتیجه دیگه قادر نیستن به اون اتصال قبلی برسن. ما در آزمون هایی که از فوتبالیست ها میگیریم کاملا این نتیجه رو بهش آگاهی پیدا میکنیم که انعطاف‌پذیریشون از بسیاری از رشته های دیگه پایین تره، رشته های ورزشی دیگه. و به همین دلیل که قطعا باید تمرینات انعطاف‌پذیری و نرمش و گرم کردن ها رو جداگانه، تمرینات کششی رو جداگانه در برنامه‌شون وارد کنن. ما در کنار بسیاری از تیم های حرفه‌ای دنیا میبینیم که زمانی که صحنه ها رو نشون میدن فوتبالیست پاشو بالا گذاشته و داره کشش میده و روی عضله همسترینگش داره کار میکنه. دائم باید این انعطاف‌پذیری رو حفظ بکنیم. بعد از گرم کردن هم معمولا ما به تمرینات ویژه انعطاف‌پذیری میرسیم. خب روش های تمرین انعطاف‌پذیری رو توجه داشته باشن. روش استاتیک، بالستیک، PNF. خب اینا رو فرصت نیست من توضیح بدم، اما روش درجاست یعنی استاتیکی و در حقیقت به صورت کششی ایستا، روش نرمش هاست که اونها رو هم باید بعضی حرکات رو انتخاب بکنم برای مفصل ران و لگن و پشت ران و پشت ساق پا، و روش PNF هم که با نفر کمکی اجرا میشه. اینها رو توجه داشته باشن، کم کم به اون دامن طبیعی قبلی پاهاشون در پشت زانو خواهند رسید.
بسیار سپاسگزاریم از شما جناب دکتر بیات، همچنین شما شنونده‌ای که همراه این برنامه بودید. تا فرصتی دیگر که در خدمت شما باشیم، به اتفاق آقای دکتر بیات و همکاران عزیزم از حضور شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
هیچ چیز زیباتر از بودن و خوب بودن، آن هم برای مردم و رضایت خاطر ایشان نیست. امیدواریم ما در حد و اندازه خیش از شبکه رادیوی ورزش به این مهم دست یابیم.
پهلوانان شیر و ژن، داستان‌هایی برگرفته از کتاب سترگ فردوسی شاهنامه. با درود و سلام. و اما اینها حکایات دلاور مردانی است که شبها و در اوقات فراغت مردمان زحمتکش دیار پاک ما در قهوه‌خانه ها که محل استراحت و نشستنگاه مردمان ساده بود، یار و مونس آنان می شدند و از زبان چرب و چیره و شیرین مرشدان نقلگو حکایات شگرف آن پهلوانان روایت می شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر دلی رایان